البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب رو مطالعه میکنین و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه. این بار هم به شما یک کتاب خوندنی دیگر معرفی میکنم، کتابی که این بار براتون انتخاب کردم. عنوانش هست آبی کوچک عشق، گزینه اشعار عاشقانه جهان، با مقدمه ای از کارل گوستاو یونگ، با ترجمه و انتخاب چیستا یسربی. در پیش گفت کتاب به قلم کارل گوستاو یونگ، روان پزشک و نظریه پرداز سوئیسی، اینطور می‌خوانیم: جاودانگی ارتباط مستقیمی با نیروی خلاقه بشر دارد. کشف این نیروی خلاقه برای من بسیار ناگهانی اتفاق افتاد. من سالها به گونه آگاهانه یک اندیشمند فعال بودم و عادت داشتم که افکارم را مستقیماً به سوی موضوع مورد بررسی هدایت کنم. به تفکر علمی اعتقاد داشتم و بنابراین خیال پردازی به عنوان یک روند فکری برای من جذابیتی نداشت و حتی از لحاظ روشنفکری عملی نادرست و غیر اخلاقی به شمار می آمد. بنابراین وقتی که به امکان یک زندگی مبتنی بر خیال پردازی در ذهن خود پی بردم، تقریبا شوکه شدم. این دنیای خیالی در تقابل با تمام معیارهای روشنفکری بود که تاکنون برای خود تعریف کرده بودم. بنابراین در برابر آن مقاومت زیادی نشان دادم و حتی سعی کردم که واقعیت تمایل به خیال پردازی را در وجود خود به دیگران و حتی بیمارانم فرافکنی کنم. اما تمام این کارها بیفایده بود. کم کم به طور غیر ارادی نمی دانستم. می خواستم هوشیاریم را برای خیال پردازی تربیت کنم. دنبال راهی می گشتم که بتوانم قوانین تفکر خلاقه را بشناسم. از خود پرسیدم: مگر تو حفاری را دوست نداری؟ حالا فرصتی داشتم که این کار را انجام دهم. در همین زمان بود که شروع به نوشتن کردم. شاید این نیاز را به طور ناخودآگاه احساس کرده بودم. یک روز از خود پرسیدم دارم چه کار میکنم؟ مطالبی که مینوشتم به طور قطع علم نبود، پس چه بود؟ صدایی به من پاسخ داد این هنر است. صدا زنانه بود. نخست فکر کردم نکند مبتلا به بیماری تعدد شخصیت شده باشم. تصمیم گرفتم که با آن صدا مجادله کنم. میخواستم به خودم ثابت کنم کاری که انجام میدهم هنر نیست. میدانستم کسی که به من جواب میدهد دارای مرکز تکلم نیست، پس از او خواستم که از مرکز تکلم من استفاده کند و او این کار را انجام داد و بحثی معنادار میان ما در گرفت و این مجادله منبع الهام من برای رسوخ به محتوای ناخودآگاه شد. در واقع این تکنیک روان درمانی امکان تخیل فعال را فراهم می کند و ما را به جریان خیال پردازی ذهنمان پیوند می دهد. پس از این واقعه به این نتیجه رسیدم که ما از طبیعت هر پاسخی که بخواهیم می توانیم بگیریم، به شرطی که سؤال خود را درست پرسیده باشیم. در واقع پاسخی که طبیعت به ما می دهد بستگی مستقیم به سؤالی دارد که از آن می پرسیم. در همین زمان بود که معنای جاودانگی در جریان تفکر بشر بر من آشکار شد. راز جاودانگی در آفرینش مدام خود و زایش مجدد خیال پردازی ها و صورت های ذهنی نهفته است و هر کس به نسبتی که از قوه خلاقه و دنیای فانتزی ذهن خود بیشتر بهره بگیرد به جاودانگی نزدیک تر است. و اما چیستا یثربی در مقدمه مترجم در پیشگاه کتاب آبی کوچک عشق نوشته است: کلمات مثل جان آدم ها هستند، جاری میان دو قطب تعالی و تباهی. اوج تعالی کلمات شعر است و تباهی آنها مثل تباهی جان آدمی تهی شدن از معنای وجودی خیش است. کلمات مثل روح آدم ها هستند، ابزاری برای شفا و یا درد و ناخوشی. اوج شفا بخشی کلمات شعر است و ناخوشی آنها در تهی شدن از کار کرده راستین خیش. و بالاخره کلمات مثل خود آدم ها هستند، به دنیا می آیند، رشد می کنند و می میرند. شعر زندگی کلمات است و مرگ آنها مثل مرگ آدمی با هزار و یک چهره. تنها مرگ است و دیگر هیچ، و سکوت همیشه بعد از مرگ اتفاق می افتد. اگر کلمات را دوست داشته باشیم، عشق، شفابخشی و حیات نهفته در کلمات در زندگی من جاری می شود و اگر آنها را دوست نداشته باشیم، تنها مرگ و تباهی را از آنها به عاریت می گیریم. اگر توان عشق و شفابخشی کلمات را بشناسیم، نجات پیدا می کنیم. اما بیشتر ما از این کار عاجزیم، چون فکر نمی کنیم که کلمات هم مثل ما جان داشته باشند و یا بتوانند چیزی را تغییر دهند. تنها شاعران هستند که زندگی کلمات را باور دارند و هیچ کس به اندازه شاعر کلمات را دوست ندارد. به همین دلیل شاعر با کلمات صمیمی می شود و قدرت‌های پنهان درون آنها را کشف می کند. مترجم بعدتر به بیتی از خواجه حافظ شیرازی اشاره می کند که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. و می گوید هر عشقی در زمان و مکان خود اتفاقی یگانه، مبارک، منحصر به فرد، تکرار ناپذیر و یا به قول حافظ نامکرر است. پس ما هم از همینجا شروع میکنیم و به تنها قانون جهان شاعران تن در میدهیم و از عشق میگوییم. انتخاب اشعار این مجموعه در گام اول بر اساس طیف رنگارنگ نگاه شاعران به مقوله عشق و تنوع نگاه و شیوه بیان آنان بوده است. اگرچه اشعار خوب درباره عشق پایانی ندارد و به قولی میتوان گفت که به تعداد تمام آدمهای عالم شعر خوبی درباره عشق وجود دارد، اما از میان این دریای بیاغاز و انجام سعی شده است که تنها به جرعه‌ای بسنده شود، به آبی کوچکی از اقیانوس بیکران که در مشتی جای می‌گیرد و تشنگی مسافران راه را اندکی تخفیف می‌بخشد. بیشتر این اشعار به منظور حفظ زبان شاعرانه با ترجمه آزاد به فارسی برگردانده شدند، به این امید که این مجموعه کوچک بتواند همچون کتابی جادویی نیروی شفابخشی و عشق نهفته در کلمات را آزاد کند و ما را از اندوه و ناتوانی رهایی بخشد و به اتفاقی جدید در زندگی امیدوارمان کند. و حالا چند شعر کوتاه از کتاب آبی کوچک عشق. کفش جادو به پایم پوشاندی و مرا به میان خورشید و ستارگان بردی و دیگر تمام دنیا مال من بود. آه این کفش ها را از پایم در آور، خورشید و ستاره ها را می خواهم چه کنم؟ همه دنیای من تویی و جهان با همه ستاره ها و خورشیدش از تو روشنی می گیرد. آهسته رفت مثل شبنم از روی گل، اما بر نگشت مثل شبنم در صبح بعد. آرام افتاد مثل یک ستاره از غروب تابستان و سریع گم شد مثل خرگوشی در دل جنگل، ماهر و چابک آنقدر که نمیشد باور کرد. رسم زندگی این است: یک روز کسی را دوست داری و روز بعد تنهایی. به همین سادگی. او رفته است و همه چیز تمام شده است، مثل یک مهمانی که به آخر میرسد. چرا غمگینی؟ این رسم زندگی است. تو نمیتوانی آن را تغییر دهی، پس تنها آوازی بخوان. این تنها کاری است که از دست تو برمی آید. آوازی بخوان. من برای تو و ماه آواز خواندم، اما تنها ماه آواز مرا به خاطر سپرد. من آواز خواندم و این نغمه های بی پروا، رها از قلب و حنجره، اگر تنها در یاد ماه مانده باشد. باز هم لطف بزرگی است. دوستان عزیزم، این بار و در این برنامه تالار آینه به شما کتاب آبی کوچک عشق رو معرفی کردم، گزینه اشعار عاشقانه جهان با ترجمه و انتخاب چیستا یسربی. از همراهیتون سپاسگزارم و تا تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خشونت نژادپرستی،
تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه. این مجموعه برنامه با هدف بررسی اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. لطفاً ما رو با برنامه دسیسه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز دسیسه یکی دیگه از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم. پروتکل‌هایی که اشاره به تصمیمات و برنامه‌های مد نظر رهبران صهیونیسم در جهان داره و در این باره بهره می‌بریم از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده. لطفاً با ما همراه باشید.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها در پروتکل پنجم از پروتکل های 24 گانه خودشون معتقدن باید بذر دشمنی، کینه توزی و حسد رو در میان مردم جوامع مختلف بکاریم و در این زمینه از تعصبات مذهبی، قبیله‌ای و موارد مشابه استفاده کنیم. صهیونیست ها همچنین معتقدن که خدا اونها رو نابغه های جهان خلق کرده تا از عهده حکومت بر دنیا به خوبی بر بیان. بله دوستان، این تفکر نژادپرستانه به روشنی گواه بر روحی تجاوز و سلطه‌جویی صهیونیست ها بر مردم جهانه. همراه میشیم با جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل پنجم از پروتکل های صهیونیسم با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیش ما به بررسی پروتکل چهارم از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان یهود پرداختیم. در این برنامه ما به بررسی پروتکل پنجم می‌پردازیم. پروتکل پنجم در بردارنده محتوای سیاسی است. در یکی از موارد به این نکته اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌گردد که صهیونیست‌ها باید جوامعی را که فتح می کنند با ایجاد یک حکومت مطلقه اداره کنند. به علاوه صهیونیست ها می دانند چگونه زیرکانه بر توده ها حکومت کنند و این فن نزد آنها پنهان باقی مانده است. صهیونیست ها بر این اساس مدعی اند که برای برنامه ریزی سیاسی بی نظیر هستند. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره شد که در مجموع یهودیان همواره برای شکل دهی به افکار عمومی سرمایه گذاری کرده اند و تلاش بسیاری در این زمینه به خرج داده اند. اگر به دنیای رسانه ها به ویژه در غرب نگاه کنیم، خواهیم دید که صهیونیست ها تلاش خود را بر در اختیار گیری قدرت نرم متمرکز کرده اند. آنها می کوشند از رسانه ها و از صنعت فیلم و از مجموعه فناوری ارتباطات برای شکل دهی به افکار عمومی استفاده کنند. از یاد نمی بریم و در خاطر داریم که حتی این تمایل و این نیت برای شکل دهی به افکار عمومی خود را در مالکیت شرکت‌های سازنده فیلم در غرب جلوه داده است. درست به همین دلیل است که بسیاری از کسانی که در هالیوود صاحب نفوذ بوده اند، کارگردان بوده اند یا آنکه سرمایه گذار و تهیه کننده بوده اند، کسانی هستند که از ایده ها و افکار صهیونیست ها حمایت کرده اند. و در همین راستاست که ما میبینیم صهیونیست ها حتی در این زمینه از توهین به مقدسات به ویژه مقدسات مسلمانان و مقدسات اسلامی هم ابایی نداشته اند و با سرمایه گذاری های سنگین حتی کار را تا آنجا پیش برده اند که به پیامبر اسلام هم با تهیه فیلم های توهین‌آمیز اساءه ادب کرده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست ها معتقدند در مملکتی که ما زندگی می کنیم هیچ موقع همسایگان بر ضد ما اعلان جنگ نخواهند کرد، زیرا سیاست ما طوری است که هر دولتی صلاح خود را در کنارگیری از ستیز جویی با ما می داند.
به طور کلی شکل دهی به افکار عمومی برای اسرائیل نیز همواره مورد توجه بوده است و اسرائیل در سالهای حیات خود همواره کوشیده است از قدرت رسانه ها برای بدنام سازی طرف های مقابل خود برای ایجاد نوعی مشروعیت برای خود استفاده کند. در پرتو همین تلاش ها بوده است که اسرائیل کوشیده است موجودیت خود را که در اذهان بسیاری از مردمان جهان با انکار روبرو بوده است مشروع سازد. در همین زمینه است که ما شاهدیم اسرائیل انواع جنایات را در طول سالهای گذشته انجام داده است و در راستای شکل دهی به افکار عمومی همواره کوشیده و تلاش کرده است که این جنایات وارونه جلوه کند و از اذهان عمومی و از مقابل دیدگان ملت‌های مختلف پنهان بماند. یکی دیگر از عناصری که در پروتکل پنجم به آن اشاره می‌شود آن است که یهودیان باید ملت‌های غیر یهود را در برابر هم قرار دهند و این امر مانع می‌شود که دولتی بتواند با دولت دیگر علیه صهیونیست‌ها متحد شود. ما در برنامه‌های بعد نیز درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت.
ایران را بشنویم.
قبل از تو باران تو باور من معنیش این بود تنهایی های خیس و بی حاصل بعد از تو اما باران برایم یعنی شروع دیوانگی های من آخر چشمات تو چشم من افتاد حالم عوض شد از وقتی بودی تا الان من
ایران را بشنویم.
تو روشن‌تری از نور ما شدی جان فنا منو دیوونه کرد خنده چشمات فقط با نگاه تویی که میتونی با صدا با گل خنده هات به بوم زندگی عشقو بپاشی همیشه باشی اسم تو وقتی باشه بهاری میشه دنیا عطر خوشبختی میپیچه تو تن لحظه ها همیشه با من بمون کنارتم من روون با تو قشنگ رنگ ابلاغ و دل آسمون یا با من ترانه موندن و عشقو بخون خدا چیده تو رو برای من از تو باغ ستاره سپرده فرشته ای عشق تو توی دلم بذاره حالا روز و شبام کنار تو کنار تو آروم و خوبه دلم تنها به شوق دیدنه داره میکوبه میکوبه تو روشن‌تری از نور ما شدی جان فنا منو دیوونه کرد خنده چشمات فقط با نگاه تویی که میتونی با صدا با گل خنده ها به بوم زندگی بپاشی.